شعر سبک هندی شعر رازها و ابهامهاست، شعری سرشار از تصویرهای بدی و شگفت که گاه آدمی را انگشت به دهان می کند. به اولین بیت این غزل دقت کنید و نازک خیالی جناب بیدل را ببینید. این انجمن چو شمع مپندار جای ماست، هر عشق در چکیدنش آواز پای ماست. در بیت دوم شاعر آینه ها عارف جناب بیدل دهلوی شاهکار کرده است. جناب بیدل گذران زندگی و رنج توان فرسا را برای کسب مال و عیش به تبسم گل تشبیه می کند که چیزی در پشتان نیست و گل هنگامی که تبسم می کند به پایان عمر خیش رسیده است. زیبایی بیت را با گوش جان و دل بشنوید. جان می دهیم و عشرت موهوم می خریم، جان می دهیم و عشرت موهوم می خریم، چون گل همان تبسم ما خونبهای ماست. که ترکیبات سبک هندی ویژه هستند مثل حسرت نصیب، و اینجا هم یک ترکیب این گونه در بیت آخر به چشم می‌خورد. بیدل عدم ترانه ناموس هستیم، بیدل عدم ترانه ناموس هستیم، بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست. شعر جناب بیدل آینه است، در آینه شعر بیدل خود را ببینیم و عشق را دریابیم. عاشق باشید. حق نگهدار. Thank you.
سپرده ام، من به روی تو در دل من هست، آرزوی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من هست، آرزوی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من هست، آرزوی تو
دل سپرده ام، من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است، آرزوی تو تخته آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشم کندم پر به سوی تو،
در دل منی گنج آرزو، در دل منی در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو،
جان 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 از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو،
سپرده ام، من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است، آرزوی تو تخته آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو،
جان 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 از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو،
آرزو در دل منی گنج آرزو، در دل منی در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو،
جان 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 از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو،
¶¶ اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خداوند را شکر میکنیم که لطف شامل حال ما شد. از اول قرآن تا سوره هود یه 12 جزئی رو یه تفسیر ساده و فشرده ای داشتیم، پیام‌هایی رو از آیه ها گرفتیم، بر امت گفتیم. خداوند انشاءالله قبول کنیم. الان هم خدمت شما هستیم. سوره هود که سوره 11 قرآنه و آیه 39. ماجرا به اینجا کشیده شد. داشتیم قصه حضرت نوح رو میگفتیم که حضرت نوح قرنها سالها تبلیغ کرد، چون عمر نوح خیلی زیاد بود، چند قرن بود. برای خدا کاری نداره که یک کسی رو عمرشو نگر داره. خداوند حضرت نوح را وقتی تبلیغاتش مفید قرار نگرفت و نفرین کرد، خداوند بهش گفت که کشتی بساز و ایشون هم وسط بیابون شروع کرد با الهام خداوند متعال کشتی ساخت. برای که برنامه خدا این بود که وقتی کشتی ساخته بشه مؤمنین سوار کشتی بشن، از زمین آسمان آب ببارد و بجوشه و زمین بره زیر آب، همه کفار غرق باشن، فقط مؤمنینی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کنن. بعد در آیات قبل رسیدیم به اینجا که وقتی حضرت نوح کشتی می ساخت، هر دسته می آمدن برون مسخره می کردن، می گفتن مثل که پیغمبرید گل نه که به نجری افتاده. بعضی ها مسخره می کردن که آدم عاقل، تو که کشتی میسازی کشتی رو کنار دریا میسازن که هلش بده بره تو آب. آخه تو وسط خشکی تو کویر کشتی میسازی، با چه وسیله ای کشتی به بزرگی رو به آب خواهی انداخت؟ خلاصه مسخره میکردن. وقت این آیه جواب مسخره رو میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 39 سوره هود. با صوت با آقای پرهیزکار آشناشیم. اول آیه رو بشنویم. آیه اینه: فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه. وهم بشنبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيك ويحل عليك عذاب مقيم.
حضرت نوح فرمود که فسوف تعلمون، خواهید فهمید، خواهید دونست، من یأتیه عذاب و یخزی، شما حالا مسخره بکنید خواهید فهمید که چه کسی گرفتار عذاب خار کننده خواهد شد. عذاب و یخزی، یأتیه عذاب و یخزی، عذاب خار کننده سراغ کی خواهد آمد؟ و یحل علیه عذاب مقیم، مجازات جاودانه دامنشو خواهد گرفت. خب این عذاب و یخزی به گفته المیزان میشه غرق در دنیا بشه. عذاب و یخزی یعنی همه در دنیا غرق شدن. عذاب مقیم یعنی در قیامت. شما من نوح را مسخره بکنید، بیزار بعد که کشتی ساخته شد مؤمنین سوار شدن، دنیا را آب گرفت، کفار غرق شدن، بعد وقت خواهید فهمید که عذاب خار کننده تو دنیا یعنی غرق شدن را چطور میچشید و عذاب مقیم، عذاب ابدی قیامت را هم خواهید چشید. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد فرمود حتی اذا جا امرنا و فارت تنور. بشنویم.
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ.
حتی اذا جاء امرنا، کفر و استهزاء نوح ادامه داشت. نوح کشتی می‌ساخت و مردم مسخره می‌کردن، تا اینکه حتی اذا جاء امرنا، تا اینکه قهر ما آمد و فارت تنور. این تنور همون تنوریه که ما هم در فارسی میگیم تنور. فاره یعنی فوران، فوران زد تنور، تنوری که محل خشک و جای آتشه، از محل خشک و جای آتش هم آب جوشید. این کنایه از قهر الهی است، یعنی قهر خدا که اومد اونجایی هم که جای آتشه آب میشه، از جای خشکی و آتش هم آب میجوشه. حالا در روایتی هم داریم در تفسیر صافی که مراد از تنور یه تنور مخصوصی بوده که جوشیدن آب از تنور رمزی بوده بین خداوند و نوح. کشتی نوح تموم شد. البته جزئیات کشتی نوح در تورات اومده که این قدش چقدر بود و پناه چقدر بود و اینها، در تورات خصوصیات کشتی نوح اومده، ولی خب ما در قرآن نداریم. قرآن به ریز کارها کار نداره، کلیشو میگه. نوح کشتی میساخت، کفار مسخره میکردن این پیغمبر بزرگو، تا کشتیش تموم شد، قهر خدا آمد، جا امرنا، قهر خدا آمد، وفارت تنور از همه جا آب جوشید. در سوره قمر ایتو میخونیم، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. درهای آسمون را باز کردیم، آب از آسمون فرو ریخت، چشمهای زمین را باز کردیم، آب آسمون و آب زمین به هم متصل شد، برنامه الهی اجرا شد. برنامه الهی چی بود؟ زمین بره زیر آب، کفار غرق بشن. قل نحمل فیها، به نوح گفتیم از هر رقم حیوان یه نر آماده سوارش کن، حمله بر کشتی کن، و با اهلت که زن و بچه‌تم سوار کن، الا من سبق علیه القول، مگر او کسی که قبلا قول عذاب به او داده شده. قبلا گفته بودیم همسر نوح بدس و بچه نوح هم بدس، و این زن و بچه، یعنی زن نوح زن فاسدی بود، ایمان نیاورد و فرزندش هم نااهل بود. غیر از اون زن و اون بچه‌ای که سبق علیه القول، قبلا گفته بودیم اینها به خاطر کفرشون گرفتار عذاب میشن، غیر اون دو نفر باقی بستگان را سوار کشتی کن، و من آمنه، و تمام اینها که به تو ایمان آوردن سوار کشتی کن، البته و ما آمنه معه الا قلیل. خب این آیه چی میگه؟ اول که این کارهای خداوند زمانبندی و محاسبه دقیق داره. یعنی وقتی کشتی تموم شد، جوشش آب آمد، حتی اذا جا امرنا و فارت تندور، این پیداست که واقعا برنامه الهیست و تصادف نبوده. یک برنامه ریزی حساب شده باشه که کشتی که تمام شد، حیوان ها سوار شدن، انسان ها سوار شدن، بعد آب جوشید. هر گونه فوران آب زیر نظر و تحت امر الهیست. جا امرنا و فارت تنور، امر ما آمد و آب فرار زد. جوشش آبها تحت امر الهیست، چون به جوشش آب قرآن میگه امرنا. خداوند هم سبب سازه هم سبب سوز. سبب سازه یعنی از تنور که جای آتش آب میجوشه، سبب سوزه یعنی آتشی که باید بسوزونه حضرت ابراهیمو جلو سببیتشو میگیره، یعنی سوختن رو از آتش میگیره و از محل آتش آب جاری میشه. خدا هر کاری بخواد میکنه. ای که میگه گفتیم که قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، به حضرت نو گفتیم از هر نژاد حیوانی یه نر ماده سوار کشتی کن، میشه از استفاده که نسل حیوانا باید حفظ بشه. الان هم دنیا برنامه هایی داره که نسل حیوان ها رو حفظ کنه. اول میاد میگه حیوانا رو سوار کن، بعد میاد میگه که زن و بچه و مؤمنینو. این معلوم شد در سوار شدن در سوار کردن حیوانا بر انسان مقدمن، به خاطر که هنگام خطر انسان قدرت فکر داره اما حیوان قدرت فکر نداره، این آسیب پذیرتره. چون آسیب پذیرتره خداوند میگه که اول حیوان ها رو سوار کن. از این آیه معلوم میشه که باید کارها ضابطه‌ای باشن نه رابطه‌ای. میفهمد همه بستگان نباید سوار بشن. زن تو باید غرق بشه چون زن فاسدیه. فرزند تو باید غرق بشه چون در خط تو نیست. انه لیس من اهلک. میگه قل نحمل فیها من کل زوجه من کل زوجین اثنین و اهلک، اهل و بستگان تو سوار کن الا من سبقه. اونهایی که قبلا گفتیم باید گرفتار قهر ما بشن اونها رو سوار کشتی نکن، باید اونها زیر آب غرق بشن. پس این که بعضی ها میگن سادات جهنم نمیرن، این حرف غلطه. اولاد پیغمبرم اگر بیدین در اومد، لاوبالی در اومد، او هم جهنم میره. عرض کنم که آلوسی میگه که حضرت نوح 4 تا پسر داشت. کنعان بود که هلاک شد، سام که نسل عرب از او هست، و شخصی یکی از پسراش دیگه به نام هام که نسل سودانی ها از اونه، یکی از پسراش یافثه که نسل ترکا هم از اونه. اونها نجات پیدا کردن. حضرت نوح 4 تا پسر داشت. به گفته آلوسی که یکی از مفسرینه میگه که یکی از پسراش به نام کنعان هلاک شد، 3 تا پسر دیگرش موند. از این آیه معلوم میشه که اگر خدا اراده کنه اونی که مایه حیاته مثل انقراض یک نسل میشه. آب مایه حیاته، اما همین آبی که مایه حیاته با اراده خداوند وسیله انقراض یک نسل میشه. یاران انبیا کم هستن الا قلیل. در تفاصیل میگوین که تعداد مؤمنینی که به نوح ایمان آوردن و سوار کشتی شدن 80 نفر بودن. خیلی خوب، تا اینجا رسیدیم به این که کشتی ساخته شد، یعنی حضرت نوح به امر خداوند کشتی رو ساخت. بعد خداوند فرمود حیوانا رو سوار کشتی کن، از هر نژاد حیوان یه نر آماده سوار کن، زن و بچه‌ت هم سوار کن جز اون دو نفری که فاسدن، مؤمنین هم سوار کن. البته مؤمنین کم هستن. حضرت نوح هم به این آیه عمل کرد. حالا کشتی بناس حرکت کنه. بریم سراغ آیه بعد. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها. با هم بشنویم.
و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحيم.
قال اركبوا فيها بسم الله. نوح گفت در کشتی سوار شید و هنگام حرکت و توقف نام خدا را به زبان جاری کنید. ارکبو فیها، سوار کشتی بشید بسم الله، با نام خدا سوار بشید. مجراها و مرساها، چه وقتی حرکت میکنه چه وقتی توقف میکنه همش یاد خدا را داشته باشید. ان ربی لغفور الرحیم، همانا پروردگار من هم آمرزنده هست و هم مهربان. از این آیه معلوم میشه کلمه بسم الله مال اسلام نیست. قبل از اسلام که حضرت عیسی بوده و قبل از عیسی موسی و قبل از موسی ابراهیم و قبل از ابراهیم نوح، تازه حضرت نوح که شیخ الانبیا و اینها هست و پدر دوم بشره، مثلا بسم الله گفته. این تاریخ بسم الله را از این میشه استفاده کرد. شروع هر کار با نام خدا، این علامت توکله، علامت استمداده، علامت عشق، رنگ الهی دادن به کارهاست، رمز بقاء کارهاست، رمز حفظ کارهاست. یعنی در بسم الله شما 6 اصل رو میتونی استخراج کنی. چرا اول هر کار بگیم بسم الله؟ چرا اول هر کار بگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ چرا؟ بسم الله 6 علامت 6 چیزه. بسم الله گفتن یعنی خدایا تو رو فراموش نکردم. بسم الله یعنی خدایا به تو توکل میکنم و از تو استمداد میکنم. بسم الله یعنی خدای کارامو میخوام رنگ الهی داشته باشه. بسم الله یعنی خدای دوست دارم. پس هم رمز توکل، هم رمز عشق، هم رمز اینه که کارام رنگ خدایی داشته باشه. درسی که از این آیه میگیریم اینه که تمام حرکات و توقفات بدون اراده و استمداد اونیست. بسم الله مجراها و مرساها، حرکت ها به اراده اوست، توقف ها به اراده اوست، چیزای دیگه وسیله است. از این آیه میگه فکر نکنید کشتی شما را نجات میده، یاد او شما را نجات میده. ارکبو فیها، سوار کشتی بشید، اما کشتی را نجات دهنده نگیرید. نگید اگر چاه عمیق نبود ما چه خاکی به سر می‌کردیم، اگر قاله نبود، اگر نمیدونم این تجارت نبود، اگر این کارخونه نبود. اینا همه وسیله است. در دریا کشتی هم شما را نجات نمیده. خیلی‌ها سوار کشتی بودن و غرق شدن و خیلی‌ها بدون کشتی خدا اینها را به نحوی نجات داد. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. گرچه شما برگزیدگان جامعه هستید، مؤمن هستید که سوار کشتی نوح شدید، ولی بازم گمان نکنید که خالی از عیب و گناه هستید. ان الربی لغفور الرحیم، یعنی یه وقت شما نگید که گل سرسبد جامعه ما هستیم. بله، حالا شما یه جمعیتی هستید به قول تفسیر 80 نفر، 80 نفر ایمان آوردید و سوار شدید. شما که حالا مؤمن هستید و سوار شدید، خیال نکنید معصومیدون بیگناه. ان ربی لغفور یعنی بازم شماها خالی از عیب و گناه نیستید، اوت که شما را بخشیده. در اینجا یک تشبیهی هست که بد نیست بگیم. هم شیعه نقد کرده هم سنی. روایت کرده که ابوذر در کنار کعبه حلقه در کعبه رو گرفت و با صدای بلند گفت هر که مرا نمیشناسه بشناسه من ابوذر غفاری هستم. با گوش خودم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این حدیث رو ده ها آدرس برش نقل کردن. ما چند نمونه شو میگیم. این حدیث رو کیا نقل کردن؟ ابیذر، ابی سعید، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انس ابن مالک، انس ابن مالک، ابن عباس، عبدالله ابن زبیر و افراد دیگه. این حدیث رو راویان زیادی داره. خب در چه کتابی نقل شده؟ ابن قتیبه در عیون اخبار نقل کرده، طبرانی نقل کرده، حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین نقل کرده، ابن مقاصدی، ابن کثیر، سیوطی، طبری، خطیب بغدادی، ابو نعیم، کنز العمال، امام احمد حنبل، ابن بلحدید در شرح نجب البلاغه، آلوسی در روح المعانی، اینها نقد شده. اینها که کتابای اهل سنت رو میخوان مراجعه کنن، امام احمد حنبل نقد کرده، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقد کرده. از شیعیان هم شما میتونید به المراجعات و احقاق الحق جلد 9 مراجعه کنید. اگر ما این روایت رو که خیلی هم نقد شده در کنار روایت دیگه بگذاریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یهودی ها 71 فرقه هستن، یه فرقشون نجات پیدا میکنن، باقی هاشون خطوط انحرافی هستن. مسیحی ها 72 فرقه میشن، مسلمان ها 73 فرقه میشن، یه فرقشون اهل نجاتن، فرقت ناجیه. اینم سنی و شیعه نقل کرده. حالا در این که اون فرقه نجات پیدا میکنه کیه؟ هر فرقه مسلم میگه که فرقت و ناجیه منم، یعنی اون فرقه که ناجیه یعنی نجات پیدا میکنه، ناجیه یعنی نجات، اون فرقه که اهل نجاته و سعادتمنده منم. یعنی مسلمان ها گروه های زیادی هستن، فرقه های زیادی هستن.